ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی سه‌شنبه 25 مهر ماه 1396 برابر با 17 اکتبر سال 2017 میلادی. در مجله شبانگاهی نیم ساعت با شما همراه هستیم با گزارش‌هایی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم چه مطالبی خواهیم داشت در این مجله، مهمترین خبرها رو بشنویم از آزاده اسدی.
متشکرم از شما آقای فاطمی. سلام به شما شنوندگان رادیو فردا. نیروهای دموکراتیک سوریه تشکل مورد حمایت آمریکا اعلام کرد کنترل رقه پایتخت خودخوانده داعش را به طور کامل در دست گرفته است. تلال سلو سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه روز سه‌شنبه گفته است عملیات نظامی رقه تمام شده و در حال حاضر فقط پاکسازی مناطق در جریان است. دیدبان حقوق بشر سوریه هم خروج داعش از رقه را تایید کرده است. همچنین بنابر گزارش‌ها از عراق، یک روز پس از تسلط نیروهای دولتی بر کرکوک و عقب راندن پیشمرگه‌ها از این شهر، شبه نظامیان هشت شعبی روز سه‌شنبه اعلام کردند کنترل شهر سنجار را هم به دست گرفتند. در این زمینه بیشتر خواهید شنید از رادیو فردا. دیدبان حقوق بشر اعلام کرد بیش از دو سوم دختران افغان به مدرسه نمی روند. بر اساس گزارش تازه سازمان دیدبان حقوق بشر، وضعیت تحصیل زنان در افغانستان نگران کننده است. بر اساس این گزارش که روز سه‌شنبه منتشر شده، 16 سال پس از مداخله نظامی به رهبری آمریکا در افغانستان که منجر به برکناری طالبان شد، باز هم تخمین زده می شود یک سوم دختران افغان از رفتن به مدرسه محروم هستند. در این گزارش گفته شده در سالهای اخیر با وجود تلاش‌های دولت افغانستان و کمک کنندگان بین‌المللی، آموزش دختران به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. دیدبان حقوق بشر گفته است وضعیت امنیت افغانستان، سنت‌های اجتماعی، فقر و نبود معلم زن به اندازه کافی از دلایلی است که برخی از دختران در این کشور از تحصیل محروم شدند. در ایران یک روز پس از عقب نشینی پیشمرگه ها از کرکوک و ورود نیروهای دولتی و شبه نظامیان شیعی به این شهر، یک مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران حضور سپاه پاسداران در این عملیات را تکذیب کرده است. علی اکبر ولایتی، مشاور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه با انتقاد شدیدی از رئیس اقلیم کردستان عراق گفته است سپاه هیچ نقشی در عملیات کرکوک ندارد و به گفته او آن منطقه تقریبا بدون درگیری در اختیار دولت بغداد قرار گرفته است. به جز حمایت ایران از دولت حیدرعلی و همچنین پشتیبانی از شبه نظامیان شیعه هشت شعبی، در روزهای اخیر مقام‌های کرد از حضور نیروهای نظامی ایران در منطقه خبر داده بودند. وزیر نفت ایران از آمادگی تهران برای مذاکره با همه شرکت‌های نفتی از جمله شرکت‌های آمریکایی به منظور مشارکت در پروژه‌های نفت و گاز خبر داده است. به گزارش خبرگزاری شانا وابسته به خبرگزاری نفت، بیژن نامدار زنگنه روز سه‌شنبه پس از دیدار با وزیر زمین و امور زیربنایی و حمل نقل کره جنوبی به خبرنگاران گفته هیچ محدودیتی برای همکاری و مذاکره با شرکت‌های آمریکایی برای توسعه منابع نفت و گاز ایران وجود ندارد. رئیس جمهور آمریکا با انتقاد از حضور شرکت‌های اروپایی در پروژه‌های اقتصادی ایران اعلام کرده در چارچوب راهبرد جدیدش در قبال ایران و برپایی اطلاعات متقنی که در اختیارش قرار گرفته، قادر به تایید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای نیست. محمود صادقی نماینده مجلس از دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران تقاضا کرد برای رفع شبهات در خصوص نحوه هماهنگی رئیس جمهور با رهبر در انتخاب وزیر علوم توضیح دهد. محمود صادقی در توییتی نوشته است بنابر اظهار مسئولان زیربط، رئیس جمهور تاکنون بیش از 10 گزینه برای وزارت علوم معرفی کرده که مورد تایید رهبر قرار نگرفتند. و تیم فوتبال پرسپولیس در دیدار برگشت از مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا مقابل الهلال عربستان با نتیجه 2-2 متوقف شد و صعود به فینال بازماند. بر اساس گزارش ها پرسپولیس که دیدار رفت را با نتیجه 4-0 واگذار کرده بود، از الهلال عربستان در مجموع با نتیجه 6-2 شکست خورد و از مسابقات حذف شد. پرسپولیس روز سه‌شنبه در دور برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه سلطان قابوس مسقط به مصاف الهلال عربستان رفت.
ممنونم. خبرها رو از آزاده اسدی شنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا هم ببینید و هم بشنوید با نشانی radiofarda.com. نگاهی به دستور کار این مجله شبانگاهی. پس از تسلط نیروهای عراقی بر کرکوک، شهر مورد منازعه میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق، نیروهای پیشمرگه شهرهای سنجار و خانقین را هم ترک کردند. گزارش و گفتگویی در این زمینه. وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران از آمادگی تهران برای مذاکره با همه شرکت‌های نفتی از جمله شرکت‌های آمریکایی برای مشارکت در پروژه‌های نفت و گاز ایران خبر داده است. گزارشی درباره نفت ایران و شرکت‌های بین‌المللی نفت. وزیر دفاع اسرائیل به همتای روس خود گفته است که اسرائیل حضور پایگاه‌های نظامی ایران را در سوریه تحمل نمی‌کند. مواضع روسیه در این میان چیست؟ گزارشی در این باره. و مجموعه اشعاری به زبان آلمانی از فریدون فرخزاد که در ایام تحصیل در آلمان آنها را سروده بوده است در نمایشگاه اخیر کتاب فرانکفورت عرضه شد. فرزند خوانده فروغ فرخزاد این اشعار را به فارسی برگردانده است. بیشتر خواهید شنید در این خصوص. همه اینها در همین مجله شبانگاهی. همراه ما بمانید. یک روز پس از تسلط نیروهای عراقی بر شهر کرکوک، نیروهای پیشمرگه کرد بامداد روز سه‌شنبه اعلام کردند شهرهای سنجار و خانقین را ترک کردند و کنترل این دو شهر به دست ارتش عراق و شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران افتاده است. همزمان روز سه‌شنبه علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که سپاه پاسداران هیچ گونه نقشی در تحولات اخیر کرکوک نداشته است. گزارش بشنوید در این زمینه از رضا جمالی.
گزارش ها حاکی است که یک روز پس از تسلط نیروهای دولت مرکزی عراق بر کرکوک و مناطق اطراف آن، روز سه‌شنبه نیز مناطق دیگری در شمال و شرق عراق از دست نیروهای پیشمرگه کرد خارج و به دست ارتش عراق و شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران افتاده است. دو شهر مهم خانقین در مرز با ایران و سنجار در شمال عراق مناطقی هستند که گفته شده بدون درگیری و با تخلیه نیروهای نظامی اقلیم کردستان به تسلط نیروهای دولت مرکزی عراق در آمده است. شهردار سنجار به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته ائتلافی از شبه نظامیان شیعه موسوم به هشت شعبی امنیت سنجار را تأمین می کنند. اما به رغم برخی پیشبینی ها که حکایت از احتمال درگیری های خونین بین ارتش عراق و پیشمرگه های کرد داشت، ولی تا به اینجای کار هنوز نبرد سنگین نظامی میان دو طرف رخ نداده است. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان علت این اقدام را اختلاف در بین گروه های کرد در اقلیم کردستان ارزیابی می کند.
اتحادیه میهنی با حزب دموکرات اختلاف دارند، یعنی جریان طالبانی و جریان بارزانی، و شهر کرکوک اغلب پیشمرگه ها که محافظین شهر کرکوک بودند مربوط به اتحادیه میهنی کردستان بوده، با جریان طالبانی بوده و اونها با مذاکره با نیروهای عراقی تقریبا شهر رو تسلیم کردند. به همین علت هم مقامات اربیل صحبت از خیانت کردند.
اما با بالا گرفتن گمان زنی ها درباره حضور نیروهای سپاه پاسداران در بین شبه نظامیان شیعه عراقی و به خصوص نقش آنها در تسلط ارتش عراق بر شهر استراتژیک و نفت خیز کرکوک، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل روز سه‌شنبه هر گونه نقش و حضور سپاه پاسداران در این عملیات را رد کرد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند در ارزیابی نقش ایران در تحولات اخیر در کرکوک به رادیو فردا میگوید:
متناظر بر این که ایالات متحده در سطح ظاهر گفته که من جانب بیطرفی رو دارم، من فکر می‌کنم متناظر بر همین موضع‌گیری ایالات متحده، تهران هم در ظاهر میگه که من حضور نظامی ندارم، یعنی خودش رو بیطرف نشون میده، کما اینکه در پرونده سوریه که پررنگ جمهوری اسلامی حضور نظامی در اونجا داره، همواره گفته ما حضور استشاری داریم، مستشاران ما فقط در اونجا حضور دارن، حضور نظامی نداریم. افزون بر این، تهران نیم نگاهی به مناطق کردنشین خودمون داره، به این معنی که اگر به صراحت تهران بگه که ما در اونجا حضور نظامی داریم برای اینکه منطقه رو پاک بکنیم از دست آقای بارزانی در بیاریم، این میتواند در منطقه کردستان ایران هم موجبات برخی تنش‌ها باشه.
اما حتی پیش از آغاز عملیات کرکوک و در روزهای پرتنش پس از همه پرسی در اقلیم کردستان عراق، چند مقام این اقلیم از حضور نیروهای نظامی ایران در منطقه خبر داده بودند. حمدی ملک تحلیلگر مسائل عراق در بریتانیا در این باره به رادیو فردا میگوید:
به نظر میرسه که ایران و شخص آقای قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس بسیار مهم بوده در این اتفاقی که افتاده، به دلیل اینکه ما میدونیم که شهر کرکوک و مناطق اطراف کرکوک از مناطق تحت کنترل اتحادیه میهنی کردستان هست که برخی از جناح‌ها در این حزب بسیار نزدیک هستند به ایران. به نظر میرسه که نشون میدن که یک هماهنگی با برخی از جناح‌های حزب اتحادیه میهنی و همچنین دولت عراق صورت گرفته گرفته و این هماهنگی ها با وساطت ایران انجام گرفته.
با ادامه افزایش حجم خبرهای ضد و نقیض درباره حضور پررنگ ایران در مناقشه بین اقلیم کردستان و بغداد، برخی رسانه‌ها و تحلیلگران از احتمال رویارویی ایران و آمریکا در عراق سخن گفتند. علی سردزاده درباره احتمال وقوع این حادثه به رادیو فردا میگوید:
درست است که آمریکا نگران افزایش نفوذ ایران در عراق و در کردستان هست، ولی در این حال آمریکا در یک جایی هم با ایران اتفاق نظر داره و اون حفظ تمامیت ارضی عراق هست و در این زمینه با ایران هم نظره و این که در خیلی جاها بین سیاست آمریکا و ایران ما میبینیم در منطقه. به هر حال رابطه ایران با آمریکا در دراز مدت چه خواهد شد در اثر این تأثیر بستگی به اتفاقات فرض کنید یک سال آینده داره، ولی تا اینجا من فکر میکنم که آمریکایی ها اونجور هم نگران نیستن، حتی اروپایی ها هم خواستار وحدت ارضی عراق هستند و همه میدونن که احتمالاً خطر جنگ داخلی خواهد بود. به همین علت ممکن است چندان مخالفتی هم با رفتار ایران در مسئله کردستان نداشته باشند.
اما در حالی که برخی تحلیلگران از احتمال حمایت آمریکا از یک طرف مناقشه بین اربیل و بغداد سخن به میان آورده بودند، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه ضمن اعلام نارضایتی خود از شرایط به وجود آمده میان کردها و دولت مرکزی عراق گفت که در این مناقشه دولتش طرف هیچ یک از این دعوا را نخواهد گرفت. حمدی ملک تحلیلگر مسائل عراق معتقد است این بی‌طرفی آمریکا به نوعی چراغ سبز به دولت عراق است.
دلیل بی‌طرفی آمریکا در این قضیه این هست که هم دولت مرکزی و هم دولت اقلیم همپیمانان آمریکا به حساب میان، به خصوص در زمینه جنگ با داعش. اگر شما بیانیه‌های مختلفی رو که از دیروز ارگان‌های مختلف آمریکایی، سفارت آمریکا در عراق یا وزارت دفاع و یا حتی نیروهای ائتلاف رهبری آمریکا، اگر بیانیه‌های اینها رو دقت بکنید می‌بینید که اعلام میکنند که از عراق یک پارچه حمایت میکنند. چیز دیگری که اعلام میکنند این هست که از اداره و کنترل مشترک مناطق مورد مناقشه حمایت میکنند. باز هم این همان چیزی است که دولت مرکزی عراق میگوید، یعنی دولت مرکزی عراق میگوید. این نشون میده که این چراغ سبزی است که آمریکا در حقیقت به دولت مرکزی عراق داده.
در همین حال و به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، بن علی یلدریم نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه در مجلس این کشور از تسلط دولت مرکزی عراق بر کرکوک استقبال کرد و خواستار اجرای یک برنامه احیای ساختار جمعیتی در کرکوک بر اساس گذشته این شهر شد.
گزارشی بود از رضا جمالی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
حضور ایران در سوریه محور اصلی مذاکرات مقامات اسرائیلی با وزیر دفاع روسیه بوده است. تل‌آویو اعلام کرده که اجازه نخواهد داد ایران سوریه را به عرصه‌ای برای تهدید نظامی اسرائیل تبدیل کنیم. همزمان گزارش هاکی است مسکو رویکرد خودش رو تغییر نخواهد داد و از یک سو به همکاری با جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از بشار اسد ادامه میده، ولی از طرف دیگه همچنان حملات اسرائیل علیه اهدافی در سوریه رو نادیده میگیره. گزارش بشنوید در این زمین از آنا رایسکایا.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تا دیدار با سرگئی شایگو وزیر دفاع روسیه تاکید کرد که تل‌آویو اجازه نخواهد داد ایران پایگاه نظامی در سوریه داشته باشد، در حالی که وزارت دفاع روسیه همکاری های فنی نظامی و بررسی برخی مسائل امنیتی منطقه و جهان را از محورهای مذاکرات روز سه‌شنبه نتانیاهو و شایگو برشمرد، دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد حضور نظامی ایران و تلاش های این کشور برای استقرار دائمی در سوریه مهمترین موضوع این دیدار بود. دوشنبه اویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل نیز هشدار داد اگر تهدیدهای ناشی از حضور نظامی ایران در مرز سوریه و اسرائیل افزایش یابد، تل‌آویو وارد عمل خواهد شد. رسانه‌ها به نقل از بیانیه وزارت دفاع اسرائیل گزارش دادند تل‌آویو در امور داخلی سوریه مداخله نخواهد کرد، اما اجازه نخواهد داد سوریه به پایگاه ایران و حزب الله و مسیر انتقال تسلیحات پیشرفته از ایران به لبنان تبدیل شود. بر اساس این بیانیه وزیر دفاع اسرائیل تا دیدار با همتای روسش او را از این موضع تل‌آویو مطلع ساخت. صبح دوشنبه ساعتی پیش از ورود وزیر دفاع روسیه به تل‌آویو، نیروهای هوایی اسرائیل گویا به تلافی آتشباری که علیه جنگنده های اسرائیلی صورت گرفته بود، یک سمانه پدافند هوایی ارتش سوریه در حومه دمشق را منهدم کرد. لیانید سایف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید این حمله در بردارنده پیامی صریح است.
Израиль оказался в общем-то уникальной ситуации, потому что он выстроил очень прочные
اسرائیل در وضعیتی استثنایی قرار دارد، زیرا از یک سو با روسیه و آمریکا روابط بسیار محکمی دارد و از سوی دیگر متوجه است نه روسیه و نه آمریکا از منافع اسرائیل در سوریه دفاع نخواهند کرد. طی چند سال گذشته سلسله بمباران‌هایی به اسرائیل نسبت داده شده، اما این از معدود دفعاتی است که اسرائیل صراحتاً به این حمله اذعان می‌کند، آن هم با درک کامل از اینکه چنین اقدامی بر مذاکره با وزیر دفاع روسیه سایه خواهد انداخت. اسرائیل می‌خواهد قدرت‌های بزرگ نظرش را درباره آینده سوریه مورد توجه قرار دهند و اگر نمی‌خواهند اسرائیل به طور جدی در مناقشه سوریه مداخله کند، باید ایران را مهار
کند.
اسرائیل بارها از روسیه خواسته عدم حضور ایران در سوریه پس از جنگ را تضمین کند. اسرائیل همچنین از روسیه و آمریکا خواستار آن است هر گونه طرحی در سوریه خط قرمز تل‌آویو مبنی بر نزدیک نشدن نیروهای وابسته به ایران به مرز اسرائیل را مد نظر داشته باشد. گزارش ها هاکیست تل‌آویو به خواسته های خود نرسیده. سه‌شنبه روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از منابع خود نوشت روسیه به اسرائیل پیغام داده که نقش ایران در سوریه را مثبت ارزیابی می‌کند و به توافق با ترکیه و ایران درباره مناطق کاهش تنش در سوریه پایبند است. اندری فیودروف، کارشناس مسائل بین المللی، میگوید روابط روسیه و اسرائیل در سوریه تاکتیکی است.
اسرائیل می داند بدون مداخله نظامی روسیه وضعیت در سوریه به گونه دیگری بود. از آغاز عملیات نظامی روسیه در سوریه، نظامیان روس و اسرائیلی دائما در ارتباط بودند و این توافق بینشان پابرجاست که مسکو تضمین می کند ایران و نیروهای وفادار به آن فعالیتی در راستای تدارک حملات علیه اسرائیل در سوریه ندارند و در مقابل تل‌آویو حملات خود علیه اهدافی در سوریه را با مسکو هماهنگ خواهد کرد. اکنون که روسیه بار دیگر رویکرد خود در سوریه را تغییر می‌دهد، نیاز است که مسکو و تل‌آویو به توافقی جدید برسند.
سرگی شایگو که برای نخستین بار طی 5 سالی که به سمت وزیر دفاع روسیه منصوب شده در اسرائیل به سر می‌برد، اعلام کرد عملیات نظامی روسیه در سوریه به پایان نزدیک است. همزمان مقامات روس می‌گویند بحث درباره خروج نیروهای روسیه از سوریه زود هنگام است. در مقابل مسئولین اسرائیلی بارها گفتند که باور ندارند روسیه در آینده قابل پیش بینی خاک سوریه را ترک کند و از این رو حتی به روسیه همسایه جدید شمالی اسرائیل لقب دادند. روسیه از شهریور 1394 در سوریه حضور نظامی دارد و از آن زمان تا کنون نخست وزیر اسرائیل 6 بار طی سفر به روسیه درباره ایران و حزب الله در سوریه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگو کرده است. آن رایسکه، رادیو فردا.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. بیژن زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر از شرکت‌های آمریکایی خواسته است تا برای در دست گرفتن پروژه‌های نفت و گاز ایران اقدام کنند. وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران پیشتر نیاز بخش نفت و گاز ایران را به سرمایه‌گذاری‌های خارجی تا 200 میلیارد دلار اعلام کرده بود و برای تأمین این نیاز در پی امضای برجام از تمام شرکت‌های بین‌المللی فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بارها خواسته است تا در بازار ایران حضور پیدا کنند. بیشتر بشنویم در این باره از آرش حسن نیا.
جایگاه ایران در بازار و صنعت نفت به گونه ای است که انعکاس صدای وزیر نفت ایران همپای وزیر خارجه در رسانه‌های بین‌المللی بازتاب می‌یابد. از این رو اظهار نظر بیژن نامدار زنگنه در واکنش به سخنان روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده می‌تواند از اهمیتی دوچندان برخوردار شود. اظهار نظری با رویکردی متفاوت. بیژن زنگنه روز سه‌شنبه در تهران پس از دیدار با هیون می، وزیر زمین، امور زیربنایی و حمل و نقل کره جنوبی، در واکنش به ابراز نگرانی رئیس جمهوری آمریکا از همکاری شرکت‌های اروپایی فعال در حوزه انرژی با بخش نفت و گاز ایران گفت: آقای ترامپ چرا ناراحت است که اروپایی ها از معامله با ایران پول میبرند؟ چرا جلوی شرکت های آمریکایی را گرفته است؟ وزیر نفت ایران ادامه داد که شرکت های آمریکایی هم به ایران بیایند و منفعت ببرند تا آقای ترامپ ناراحت نباشد. خودشان مانع حضور شرکت های آمریکایی به ایران شدند. ما هیچ محدودیتی برای همکاری و مذاکره با شرکت های آمریکایی به منظور توسعه منابع نفت و گاز ایران نداریم و همین فردا اگر آنها بخواهند آماده مذاکره هستیم. این چندمین بار است که بیژن زنگنه بی پروا از شرکت های آمریکایی خواسته تا به ایران بیایند. او پس از امضای قرارداد حدوداً 5 میلیارد دلاری توتال فرانسه و سی ام پی سی چین برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی در تیر ماه گذشته نیز از شرکت‌های آمریکایی خواست تا به ایران بیایند.
البته ما مانعی برای حضور شرکت‌های آمریکایی قائل نیستیم. اون مانع بزرگ دولت خودشون براشون ایجاد کرده و ما مانعی نداریم.
بیژن نامدار زنگنه در پایان اجلاس 172 سازمان اوپک در خرداد ماه گذشته نیز در گفتگویی که رضا زندی خبرنگار حوزه نفت و انرژی در ایران در توییتر خود منتشر کرد، صراحتاً از شرکت‌های نفتی آمریکایی خواسته بود تا پای به بخش نفت و گاز ایران بگذارند.
به نظر می‌رسد شرکت‌های نفتی اروپایی و آسیایی در حال ورود به بازار ایران و عقد قراردادهای کاری هستند. چینی‌ها، ژاپنی‌ها، کره‌ای‌ها، فرانسوی‌ها و حتی شرکت‌های بریتانیایی. فقط شرکت‌های آمریکایی نمی‌توانند به بازار ایران وارد شوند. نمی‌دانم چرا. ما ترجیح می‌دهیم با شرکت‌های معظم بین‌المللی آمریکایی هم قرارداد امضا کنیم. ما مشکلی برای این کار نداریم. آنها از سوی مقررات اجرایی دولت آمریکا محدود شدند. امیدواریم که آنها متوجه شده باشند که وضعیت در ایران تغییر کرده است. فکر میکنم زمان آن رسیده که سیاست‌های آمریکا در برابر ملت ایران تغییر کند.
اما این دعوت‌های مکرر بیژن زنگنه از سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه شرکت‌های نفتی آمریکایی یک سوی ماجراست. سوی دیگر پیچیدگی‌هایی دارد. در داخل ایران آنگونه که زنگنه میگوید کار آسانی برای پذیرش حضور سرمایه‌گذاران خارجی وجود ندارد، به ویژه آنکه سرمایه‌گذار خارجی یا شرکت خارجی آمریکایی باشد. این بخشی از توضیحات زنگنه در صحن علنی مجلس است، زمانی که نمایندگان اصولگرا او را برای توضیح درباره قرارداد با توتال فرانسه به مجلس کشاندند.
میگن ما با سرمایه‌گذاری خارجی موافقیم، کاملا موافقیم، خیلی خوبه، این مزایا رو داره. سری صحبت میکنم، این ولاکناش منو کشته. ما بریم تو انگلیس، میگن انگلیس روباه پیر، فرانسه که اینه، آمریکاییام که حتما میگه نیان، در حالی که من رسما بارها گفتم ما آمریکایی‌ها موافقیم بیان و اونا نمیان، به اونا دولتشون باعث ضررشون شده. خب کی بیاد؟ استاتویل از نروژ بیاد اینطور، پس کیا باید بیان؟
فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، نیز به این دوگانگی‌ها اشاره دارد.
مهمترین مانع دو دستگی یا چند دستگی هست در درون ایران بین کانونهای مختلف قدرت بر سر نوع رابطه با جامعه بین‌المللی اقتصادی. در این زمینه یک صدایی وجود نداره. در مورد قراردادهای جدید نفتی دو دستگی یا چند دستگی وجود داره. در مورد مسائل مربوط به بازرگانی بین‌المللی همین اختلاف هست و مهمتر از همه این هست که به تدریج در دولت روحانی در بین مشاورین ارشد ایشون این اعتقاد پیدا شده که تا وقتی که روابط ایران با ایالات متحده آمریکا اگر نوعی عادی سازی در روابط بین ایران و ایالات متحده آمریکا پیش نیاد، سرمایه گذاری در ایران و روابط بازرگانی ایران با جهان خارج نمیتواند عادی بشود.
اما مشکل حتی فقط این نیست. در بیرون از ایران، در واشنگتن نیز اوضاع بر وفق مراد نیست. کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم باستان آمریکا، میگوید برای جذب سرمایه گذاران و شرکت های خارجی ایران نیازمند تغییراتی دیگر در سیاست خارجی خود است.
از نظر بهبود وضع اقتصادی ایران، مسئله جاهای نفت ایران مسئله سرمایه گذاری زیاد و تکنولوژی جدیده و این مستلزم این است که ایران از بعضی کارها هم دست برداره، برای اینکه اگر این حالت تقابل و این حالت آمریکا ستیزی و اروپا ستیزی و هر چی ستیزی ادامه پیدا بکنه، آقای ترامپ با توجه به احساساتی که عربستان سعودی و دیگر کشورها دارن ممکنه که اقداماتی بکنه که مانع انجام این کار بشه.
در چنین شرایطی معلوم نیست صدای بیژن زنگنه و دعوت او از شرکت‌های عظیم نفتی آمریکایی تا چه اندازه شنیده شود.
وزیر نفت جمهوری اسلامی از شرکت‌های نفتی آمریکایی خواسته است برای سرمایه‌گذاری‌های نفتی در ایران اقدام کنند. گزارش بود از آرش حسنی.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. فصل دیگر عنوان مجموعه اشعار فریدون فرخزاد به زبان آلمانی است که از طرف نشر سوژه به دو زبان فارسی و آلمانی منتشر شده و در نمایشگاه اخیر کتاب فرانکفورت هم معرفی شده است. فریدون فرخزاد این اشعار را در جوانی و به هنگام تحصیل در رشته علوم سیاسی در دانشگاه مونیخ سروده و حسین منصوری فرزندخوانده فروغ فرخزاد هم اشعار را به فارسی برگردونده است. از این کتاب شعر بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
مونیخ شهری است که فریدون فرخزاد فعالیت هنری خود را در آن نه با شومنی، خوانندگی و بازیگری بلکه با سرودن شعر به زبان آلمانی آغاز کرد. او 22 ساله بود که به آلمان آمد و پس از دریافت پذیرش تحصیلات عالی خود را در رشته علوم سیاسی در دانشگاه ماکسیمیلیان مونیخ پی گرفت. برای تأمین مخارج زندگی، فریدون فرخزاد در یکی از پمپ بنزین‌های این شهر سرگرم کار شد و در همین محل کار موقت خود با آنیا بوچکوفسکی، هنرمند لهستانی آلمانی که در رادیو باواریا نمایشنامه اجرا می‌کرد و شعر می‌خواند، آشنا شد. این آشنایی سرانجام منجر به ازدواج شد. حسین منصوری فرزندخوانده فروغ فرخزاد که مجموعه اشعار فریدون فرخزاد را به فارسی برگردانده به ما میگوید آنیا بوچکوفسکی در تشویق فریدون فرخزاد در سرودن شعر نقش مهمی بازی کرد.
آنیا از همون ابتدا فریدون رو شاعر در اصل به شمار می آورد و او رو تشویق می کرد که شعر بگه، شعر آلمانی در اختیار او می ذاشت که بخونه. به حال شروع می کنه به سرودن شعر به زبان آلمانی. سال 1963 سال خیلی پرباری هست برای فریدون. تقریبا تمام شعرهایی که او به زبان آلمانی در عمرش نوشته در این سال روی کاغذ آمده. او شعرها رو نوشت و همسرش آنیا بوچکوفسکی هم به او خیلی کمک کرد، به خصوص در ساختمان دادن به این شعرها. به حال 41 شعر می سراید در سال 1963. این شعرها رو میفرسته برای انتشارات لوختهند در شهر برلین. لوختهند میخونه و میپذیره که این شعرها رو چاپ بکنه. پس گفتار این کتاب رو یکی از غولهای ادبی آلمان نوشتید، آقای یوهانس بوبروفسکی. کتاب 1964 در انتشارات لوختهند منتشر میشه و بلافاصله خیلی مورد استقبال منتقدین ادبی آلمان قرار میگیره. جایزه ادبی شهر برلین به این کتاب تعلق میگیره. من این کتاب رو سالها بعد پیدا کردم و شعرها رو به مرور برگردان کردم به زبان فارسی.
مجموعه اشعار فریدون فرخزاد به زبان آلمانی پس از ترجمه به فارسی از سوی نشر سوژه در شهر برمن به دو زبان فارسی و آلمانی منتشر شد. مجید محیط، مدیر این بنگاه انتشاراتی، درباره چاپ این مجموعه اینطور به ما گفته.
کتاب فصل دیگر فریدون فرخزاد ما این رو انتشار دادیم. کتابی بوده که در سال 1964 فقط یک بار چاپ شد. با صحبتایی که با حسین منصوری کردیم، خیلی دوست داشت که این کتاب به شکلی ترجمه های فارسی این کتاب در بیاد. بلافاصله بعد از اینکه در اومد سفارشات زیادی گرفتیم. این کتاب مدام هم چاپای جدید پیدا کرده و همین که به حال سفارش زیاد براش میاد و بسیار استقبال میشه ازش. به زبان فارسی و آلمانی، کتاب دو زبانه هست. یک طرف کتاب به زبان آلمانی هست و طرف دیگرش به فارسی ترجمهش روبروش هست، با تصاویری از خانم مونیکا شفولد و یک مؤخره از حسین منصوری که این هم واقعا بسیار زیباست که به زبان آلمانی نوشته در مورد زندگی فریدون فرخزاد و شعرش.
مجید محیط، مدیر نشر سوژه در آلمان، در ادامه این گفتگو یادآور شده مجموعه اشعار فریدون فرخزاد با عنوان فصلی دیگر نیز از جمله کتاب‌هایی بود که در نمایشگاه تازه کتاب در شهر فرانکفورت معرفی شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
دوستان، با گزارشی که شنیدید به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و برای یکایک شما اوقاتی خوش آرزو می‌کنیم.